ایشان شاید بتوانیم گوشه ی از زحمات طاقت فرسای آنان را قدردان باشیم. قلم زبان عقل و معرفت و احساس انسانها و بیان کننده اندیشه و شخصیت صاحب آن می باشد. قلم زبان دوم انسان هاست. در نخستین ارتباط وحیانی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با مبدا هستی در غار حرا سخن از قلم به میان می آید، تا جایی که خداوند خود را این گونه معرفی می کند: الذی علم بالقلم، آن که با قلم آموخت. هجدهم تیر در تقویم روز ادبیات کودک و نوجوانه.
توی ده شلم بود حسانی تک و تنها بود، حسانی نگو بلا بگو، تنبل تنبلا بگو، موی بلند موی سیاه، ناخون دراز باق باق باق.
ادبیات کودک و نوجوان شاخه‌ای از ادبیات و خصوصا بسیار مهم می باشد، زیرا این گونه کتاب‌ها در دوری از زندگی خوانده می‌شوند که شخصیت و شناخت کودک در حال شکل‌گیری و رشد می‌باشد، که از طریق محتوا، مفاهیم، ارزش‌ها و جهان‌بینی به کودک القا می‌شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 717 خود و بنابر پیشنهاد شورای فرهنگی عمومی، روز 18 تیر را به عنوان روز ادبیات کودک و نوجوان ثبت کرد. این روز روز درگذشت مهدی آذریزدی کسی می باشد که خود را وقف ادبیات داستانی کودکان کرد. مهدی آذریزدی روز 29 اسفند سال 1300 در روستای خرمشاه در حومه یزد در خانواده تازه مسلمان با اجداد زرتشتی متولد شد. او از 8 سالگی همراه پدرش در زمین رعیتی کار کرد و در 20 سالگی از کار بنایی به کار در کارگاه جوراب بافی کشیده شد. پس از آنکه صاحب کارگاه جوراب بافی تصمیم به تأسیس دومین کتاب فروشی شهر یزد گرفت، او را از میان شاگردان کارگاه به کتاب فروشی منتقل کرد. کار در کتاب فروشی زمینه آشنایی او با اهالی شعر و ادب را فراهم کرد و پس از مدتی به تهران نقل مکان کرد و با معرفی همشهری خود حسین مکی در چاپخانه حاج محمد علی علمی واقع در خیابان ناصر خسرو مشغول به کار شد. وی در 35 سالگی پس از آنکه قصه ای از انوار سهیلی در چاپخانه توجهش را به خود جلب کرد، به فکر ساده نویسی قصه آنطور که مناسب کودکان باشد افتاد. این ایده زمینه ساز خلق جلد اول کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب شد که این کتاب در سال 1343 از سوی سازمان جهانی یونسکو مستحق دریافت جایزه شد. وی علاوه بر نویسندگی به امور غلطگیری و فهرست اعلام نویسی تا سالهای آخر زندگیش ادامه داد. تا کنون 23 عنوان کتاب از او منتشر شده و از جمله آثار وی قصه های تازه از کتاب های کهن، گربه ناقلا، گربه تنبل و حکایت منظومی به نام شعر قند و عسل اشاره کرد. او در سال 1379 به سبب نگاشتن داستان‌های قرآنی و دینی خادم قرآن شناخته شد و در 18 تیر ماه سال 1388 در سن 87 سالگی در بیمارستان آتیه تهران درگذشت و در نزدیکی محل زندگیش در یزد به خاک سپرده شد. امروز پنجشنبه 18 تیر ماه، 112 روز معادل 16 هفته از سال 1399 گذشته و 254 روز معادل 36 هفته و همچنین 6096 ساعت تا سال 1400 باقی مونده. قدر لحظه‌هامون رو بدونیم تا روز شمار بعد. خدا نگهدار.
خیلی خیلی ممنونم از همراهیتون. 12:05 است. شما سعادت آباد رو میشنوید از شبکه رادیویی تهران و ما از این بابت بسیار خوشحالیم. آقای محمد علی کمالی تشکر کردن از سعادت آباد و از بنده، بزرگوارید شما. گفتن که من تازه رادیو رو روشن کردم و شنونده رادیو و موج شما شدم. خدا قوت، آدم باید همیشه خودش باشه. اسمتونم که ننوشتین. آقای رضا نیک گفتن هویت واقعی با مجازی فرق میکنه، چون دوست دارن در اصل اون شکلی باشه که نمیتونه، همیشه درون هندونه با بیرونش فرق داره، فقط کارشناسا میتونن تشخیص بدن. گزینه دو رو مرحمت کنید، شما مرحمت کنید به ما بگید که اگه هویت خودتون رو بخواید در یک کلمه بگین چی میگی؟ آقای موسوی از نسیم شهر گفتن که من از خدا میخوام تا هرچه زودتر این ویروس لعنتی رو از روی زمین محو کنه و سلامتی رو به همه برگردونه. عدد یک رو انتخاب کرده بودید. آره این الان جواب عدد یک بود. دست شما درد نکن، ما اینو گفتیم به شما، ما اینجوری به شما گفتیم. مثل که خودکارشون جوهر زیاد داشته، دو سه تا جمله نوشتن. آقای موسوی گفتیم که اگه خودکارتون به اندازه یک کلمه فقط جوهر داشته باشه، اون یک کلمه چی؟ کیمیا از پل چوبی عدد یک رو انتخاب کردن. آقای بیاسلو عدد یک رو انتخاب کردن. خب من برم این پیامک هایی که جدیدم ارسال شده رو بخونم، چون احتمالا پاسخ چالشمون تو اون است. امیدوارم که حالا اون عزیزانی که زودتر پیام فرستادن ناراحت نشن. خانم شایسته از تهران گفتن که هر وقت کار خیر انجام بدم از خودم راضیه. کیمیا از پل چوبی، چه جالب، رسیدم به کیمیا. اون موقع کیمیا رو خوندم عدد یک رو انتخاب کردم، گفتم اگر بتونم فقط یک کلمه بنویسم با خودکارم، اون کلمه رویا و هدف، دو تا کلمه شد ولی اشکال نداره. گفتن چون میتونه دلیل زندگی آدم باشه. آقای محمد عظیمی گفتن یه آهنگ پخش کنید که حالمون خوب بشه. نمیگم گفتین از کی آهنگ پخش بشه، چون ترانه درخواستی نمیتونیم پخش کنیم، ولی چشمه ترانه خوب براتون پخش میکنیم که حالتون عوض بشه. دنیا خانم گفتن اول خدا بعد توانایی های خودم. با خودکارتون مینویسین؟ آقای جهان گفتن هر وقت کار خیر انجام میدم از خودم خوشم میاد. آقای نادر از مسعودی عدد یک رو انتخاب کرده و اون یک کلمه رو گفته می نویسم زرشک. بد نیست، کلی هم گرون قیمت داره، کلی هم خوشمزه است. علیرضا الهام نیایش از روستای خیلی زیبای بازرجان، ممنون که دوباره تاکید کردید که من متوجه بشم این روستای زیبا وجود داره. کیمیا خانم 15 سالم عدد 3 رو انتخاب کردن، گفتن که سلام به همه شنونده ها، آقای مجید از مسعودیه. والا من که در حال حاضر مجازی ندارم، ولی همون موقع هم که بودم همین مجید بودم، عکس هم مال خودم بود. درود بر شما و درود بر همه عزیزانی که در چالش شماره یکی ما شرکت کردم و به ما جواب دادن. اگر خودکارشون به اندازه یک کلمه جوهر داشته باشه، چه کلمه ای می نویسن؟ با خودکارتون چی می نویسین؟
خطی بنویس از خودت حرفی بزن، عطر یاد تو شده نفس باور من. بنویس از لحظه هات که چجوری میگذرن، چرا هر جا که میرن تو رو بی من میبرن. بگو حرف دل تو، درد عشق و تازه کن، دستای احساس تو با دلت اندازه کن. تو که خاطراتمون دوباره جون بگیره، از چشام رو نامه ها تا که بارون بگیره. دل من تنگ نگاه تو شده، چشم من خیره به راه تو شده. بنویس عمر سفر تموم بشه، بیا جاده چشم به راه تو شده. دل من تنگ نگاه تو شده، چشم من خیره به راه تو شده. بنویس عمر سفر تموم بشه، میشه بنویس، از خودت حرفی بزن، عطر یاد تو شده نفس باور من، با خیال تو عزیز فاصله فاصله نیست، فاصله یک کلمه است، بنویس و بنویس. دل من تنگ نگاه تو شده، چشم من خیره به راه تو شده، بنویس عمر سفر تموم بشه، بیا جاده چشم به راه تو شده. دل من تنگ نگاه تو شده، چشم من خیره به راه تو شده، بنویس عمر سفر تموم بشه، بیا جاده چشم به راه تو شده.
فریده شیخ عزیز برامون نوشتن که اگر خودکارشون رنگ داشته باشه به اندازه کلمه، فقط خدا رو می نویسن. شماره یک، اگر خودکارتون به اندازه یک کلمه جوهر داشته باشه چه کلمه ای می نویسین؟ شماره دو، اگر هویت خودتون رو در یک کلمه بخواییم بگین چی میگین؟ و شماره سه، چه مواقعی به خودتون میگید خیلی دوستت دارم، خیلی ازت خوشم میاد؟ و موضوع امروز تفاوت هویت ما در فضای مجازی و فضای واقعی هست و به ما بگید که آیا شما در فضای مجازی و فضای واقعی هویت یکسان دارید؟ اگر که نه چرا؟ و علت این که بعضی هویتشون در فضای مجازی و فضای واقعی با هم دیگه فرق داره چیه؟ نسرین خانم تاجیک گفتن که من هر وقت از حقوق خودم راضی باشم به خودم میگم آفرین نسرین جان، دست گل درد نکنه. احمد رضا از دزاشیب هم که در چالش شماره یک شرکت کردن گفتن می نویسم گذشت. فرزاد از تهران گفته می نویسم ارزونی. محمد عظیمی خدا. آقای رضا نیک یک کلمه رو انتخاب کردم و اون هم نیکه. خوبه دیگه، نیک خیلی خوبه. سید خلیل شهید مدنی از روستای ربات مراد شهرستان خمین از استان مرکزی هم پیام فرستادن، عدد 4 رو فرستادن، ولی خب عدد 4 جز چالش‌های ما نیست. شاید با دقت گوش نکردید، شاید هم اشکال از من بوده، درست به شما توضیح ندادم. حالا میتونید در چالش شماره 3 شرکت کنید. نرگس خانم هم گفتن اولین بار بود که در چالش شما شرکت کردم، فکر کردم 4 تا گزینه دارید که پوچ در اومد. اشکال نداره، شما هم میتونید تو چالش شماره 3 شرکت کنید. بردیا نوشتن که عشق، حالا نمیتونم این که عدد 1 یا 2 هست، چون هم میتونه هویت خودشون عشق باشه و هم میتونه کلمه‌ای که میتونم بنویسن. آیهان گفته مینویسم خدا و آقای عظیمی هم که خوندن. کوروش از تهران نوشته مینویسم بردباری. اما در مورد موضوع برنامه گفتن آدم ها میخوان خودشون رو ایدئال نشون بدن، نمیخوان دیگران انتقادی بهشون بکنن و نمیخوان زیر ذره‌بین مردم برن. اگر با ما با دوستانمون بریم سینما و کوه و خانواده گسترده‌ای داشته باشیم، اگر خودمون رو همونجور که هستیم بپذیریم، چرا باید هویت مجازی برای خودمون بسازیم؟ این نظر یکی از همراهان سعادت آباد پنجشنبه های رادیو تهران بود. بشنویم بخش دوم گزارش کیمیا خانم گیری رو در رابطه با همین موضوع.
در این لحظه بخش دوم گفتگو گزارش برنامه امروز رو تقدیم شما میکنیم. گفتگو میکنم با یک از همشهریان. بانو سلام، روز بخیر، البته با رعایت فاصله گذاری اجتماعی. حالتون چطوره؟
سلام، روز شما هم بخیر. ممنون، متشکرم.
بفرمایید که حدوداً چند سالتونه و اهل فضای مجازی هستین؟
من 38 سالم هستش و ناچارن بله، چون الان واقعا زندگی یه جوری شده که حتما باید اطلاعاتمون در این زمینه کافی باشه و بتونیم از اونها استفاده بکنیم.
نمیدونم چقدر در فضای مجازی برخورد کردید با محتواها یا صفحاتی که در قالب هویت‌های مجازی شکل می‌گیرن، یعنی هویت‌های واقعی اون افرادی که صاحب اون صفحه و اون محتوا هستند کلی فاصله دارن با این هویت‌های مجازی که ساختن در فضای مجازی. با عنوان هویت‌های مجازی چیزی شنیدین؟ اصلا برخورد کردید با این موضوع و خود شما فکر می‌کنین که چقدر در فضای مجازی باید هویتی واقعی رو ارائه بدین؟
همینجوری از صحبتاتون مشخصه، میگیم خودمون فضای مجازی. به نظر من واقعا از رو اسمش معلومه دیگه، هر چیزی که ما داخلش میبینیم میتونه مجازی باشه و حقیقت نداشته باشه. و من به نوبه خودم هر چیزی رو که میبینم واقعا باور نمیکنم و خیلی دنبال نمیکنم این چیزا رو. مثلا یه نمونهش که من یه پسری دارم که 12 سالشه و گوشی شخصی نداره و گاهی اوقات دوست داره با گوشی من پیج مثلا یک سری از ورزشکارایی که مهم هستن تو دنیا و اینا اون رو فالو کنه و مثلا دنبال کنه و واقعیتش من اجازه نمیدم و دلیلش هم بهش میگم که ما نمیشه واقعا به هر کدوم اینا اعتماد کرد و بدونیم اینا حقیقین. و اینکه همه چی بستگی به خودمون داره که ببینیم چه جور آدمی هستیم، زود باوریم یا خیر.
و خب چطور تشخیص میدید؟ یعنی شما یا براتون مهمه که بدونید اصلا محتوای این صفحه که دارید در فضای مجازی رصدش میکنید محتوای درست و واقعی یا نه، محتوای مجازیه یا نه، اصلا معتقدید که میشه در فضای مجازی همه مدل محتوا پیدا کرد و اصلا مهم نیست که الزاماً واقعی باشه؟
واقعیتش تشخیصش خب واقعا سخته، چون گاهی اوقات انقدر یک سری از صفحات به نظر واقعی میاد و درست میاد که خب آدم واقعا نمیتونه تشخیص بده. ولی همه چی بازم گفتم بازم به خود آدم بستگی داره. من دنبال اون چیزی میرم که فکر میکنم میتونم اطلاعات صحیح‌تر و درست‌تری بگیرم. مثلا پیجای آشپزی، پیجای نمیدونم شیرینی پزی، پیجایی که مثلا آموزشی هستن و آدم بیشتر میتونه بهشون اعتماد کنه تا پیجایی که سرگرمی باشن و برای وقت گذرونی باشه.
خب در انتهای گفتگو اگر سوالی دارید راجع به موضوع برنامه امروز ما، هویت‌های مجازی در فضای مجازی، میتونید مطرح بکنید. شده در ادامه برنامه با صلاح‌دید تهیه‌کننده محترم برنامه به سوال شما پاسخ داده خواهد شد که مطمئناً سوال خیلی از شنوندگان ما هم خواهد بود. بفرمایید.
سوالی که من از کارشناس برنامه‌تون دارم این که چه جوری میتونیم متوجه بشیم که یک صفحه واقعیه به اسم اون شخصی که باز شده یا مجازیه؟ و اگر که به نظر من از طرف مثلا حالا مسئولین پیج های واقعی معرفی می شدن به مردم که مثلا آقا مثلا اگر خواهید پیج فلان شخص رو دنبال کنید به این آدرس باید مراجعه کنید و به یه جایی ثبت می شد، این فیلم کنم خیلی خوب می شد و کار رو خیلی برای ما راحت تر می کرد.
خب سپاسگزارم از خانم گیلی و شما عزیزانی که در گفتگو با ایشون شرکت کردید. پاسخ سوال شما در صحبت‌های آقای داوودی کارشناس فضای مجازی بود. امیدوارم که شنیده باشین این گزارش‌ها، چون از قبل تهیه شده احتمالاً شنونده‌هایی که در این گزارش شرکت کردن برنامه رو شنیدن و پاسخشون رو گرفتن. چقدر چالش داریم، بریم سراغ چالشامون. زهرا از جیهون گفتن دست به دست هم کرونا رو شکست بدیم. الان این تو هیچ کدوم از چالشای ما نبود، جواب سوال برنامه‌مون هم نبود، ولی اشکال نداره، توصیه خوبی بود. خانم ابراهیمی از هنگام عدد 1 رو انتخاب کردن، هنوز تو چالش شرکت نکردن. در مورد موضوع برنامه هم گفتن کاش آدم‌ها حرف و دلشون یکی باشه. منظورشون هویت هاست، یعنی هویت درونی و بیرونی، حالا منظور ایشون بود. آقای هاشم‌زاده گفتن بدون کولر تو گرما موندیم. در شهرک ولیعصر ایشون جانباز هستند. ایمان علیپور عدد 1 رو انتخاب کردن، 0912546 آخرش 90. گفتن که اگر با خودکارشون یک کلمه رو بتونن بنویسن عشق رو می‌نویسن. 0991442 آخرش 47 خدا می‌نویسن. حسن از خیاطی می‌نویسه مادر. اصل علی خانی می‌نویسه مادر. خالد عادلی هویت خودش رو با یک کلمه اگر بخواد بنویسه مینویسه صبور. علی سعیدی مینویسه خسته. و محمد حسین امیدی تنها کلمه‌ای که با خودکارش مینویسه، خودکاری که فقط یکم جون ازش باقی مونده، مینویسه مادر. آقای خانم بهرامی هم گفتن که بعد از پشت سر گذاشتن مشکلات هم من به خودم میگم خیلی دوستت دارم. امیدوارم که مشکلات نباشن، ولی اگرم باشن ما بتونیم پیروز ازشون بیرون بیایم و بعدش حالمون خوب باشه. آقای تاجیک گفتن که میدونید چرا آدم ها وقتی بزرگ میشن با خودکار مینویسن؟ برای اینکه یاد بگیرن هر اشتباهی پاک شدنی نیست. دوستتون دارم سعادت آبادی. خیلی ممنونیم از شما، چقدر جالب بود نوشتت. متین از پاکدشت نوشته من سلطانم، درود بر شما. چون در چالش شماره 2 شرکت کرده بودن و گفتن که من سلطانم، آقا متین یا خانم متین. علی بیاسلو عدد 1 رو انتخاب کردن و گفتن من می نویسم صبر با ر فراوون. علی قربانی تنها کلمه‌ای که می‌نویسن صداقت. پیمک خانم ابراهیمی هم که خوندم. حسن و محسن و افسانه و غزل. اسماعیلی از فلا هم همشون با هم فکر کنم یه خودکار دارن، یه ذره هم رنگ داره، با اون می‌نویسن خدا. خب دیگه چی؟ چقدر باید بگردم دنبال پیامک. پیامکاتون رو یه ذره موسیقی گوش کنید، من وقت داشته باشم پیامک رو پیدا کنم که کسی هم از دستم ناراحت نشه. بردم جلال جلوداری گفتن که من می نویسم خدایا امانم بده. 3 تا کلمه نوشت. اسکندر زمان گفته این نیز بگذرد. میتونید بنویسید بگذرد اگه خودکارتون رنگ نداشته باشه. این نیز هم نمیتونید بنویسید، فقط می‌نویسید بگذرد. همین میفهمن دیگه چیه. امیدوارم که سلامت باشید، دلتون قرص باشه به محبت‌ها، صداقت‌ها و محبت‌ها و البته خودتون که با آگاهی در برابر همه چیز میتونید آمادگی کامل داشته باشید و آماده باشید.
شهر آماده.
دیدن حال بد و کسالت بار بچه‌ها، شنیدن صدای گریه کودکی که باید برای آگاهی از سلامتیش آزمایش خون بده، در کشیدن کودک بیگناه و بیپناهی که قلب کوچیکش توان و تحمل نداره، همه اینها جانکاه و سخته. الهی که همه فرزندان ایران همیشه در سلامت باشن. اما بیاین بیشتر از همیشه مراقب بچه ها باشیم و از اونها در برابر خطرات احتمالی کووید 19 مراقبت کنیم. همه دوست دارن عزیزانشون رو شاد و سرحال و سلامت ببینن. هیچ چشمی نمیتونه بستری بودن عزیزش رو ببینه و خیس اشک نشه. هیچ دلی نمیتونه درد کشیدن عزیزانش رو ببینه و نشکنه. به پاس این همه عشقی که نسبت به همدیگه داریم، حتما در هنگام خروج از منزل و تا زمانی که در مکانهای سربسته و شلوغ هستیم از ماسک استفاده کنیم. به پاس این همه عشقی که نسبت به همدیگه داریم، حتما در هنگام خروج از منزل و تا زمانی که در مکانهای سربسته و شلوغ هستیم از ماسک استفاده کنیم. مهربانی جلوه‌های فراوانی داره. از اینکه در حق عزیزانتون لطف میکنید و با برپای مراسم عروسی و عزا اونها رو ناچار به حضور در مکانهای پرخطر نمیکنید، بهتون افتخار میکنیم. با وجود شما شکست کرونا نزدیکه.
دانش، آگاهی، همدردی، تلاش.
عزمی همگانی برای پیشگیری از شیوع کرونا.
شهر آماده.
حادثه خبر نمی.
مرجان مشکل گشا هستم، مربی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. امروز در برنامه شهر آماده، دوستان خوبم، میخوام با شما درباره خونریزی از دهان صحبت کنم. این خونریزی از دهان میتونه بنا به دلایل مختلف، مثلا فرد از یه جایی میفته، ضربه میخوره، یا خودش زبونش رو گاز میگیره، لبش رو گاز میگیره، یا حتی افتادن دندان بر اثر ضربه اتفاق بیفته. ببینیم باید توی این شرایط چی کار کنیم. اول از همه باید از فرد بخوایم که بشینه و اگر آلودگی چیزی توی دهانش هست رو اون رو به سمت بیرون هدایت کنه. نکته بعدی، مثلا اگر لب شما دچار خونریزی شده، دو لبه اون رو بگیرین، به سمت محل اصلی خودش نزدیک کنین و بعد به سمت داخل ایجاد فشار داشته باشین. یادتون باشه که حدوداً ما میگیم تا 12 ساعت هیچ چیز گرمی رو فرد نباید مصرف کنه. نکته بعدی، اگر این اتفاق برای شما بیفته ولی به نوع دیگه، یعنی دندان شما کنده بشه، ضربه خورده توی صورت، یا مثلا شما با صورت رفتین تو شیشه ماشین چون کمربندتو نبسته بودی، خب حالا دندان شما افتاده پایین، میگیم دندون رو باید از قسمت تاجش بگیرین. اگر میتونین برگردونین و توی همون حفره ایجاد شده قرارش بدین. اگر نمیتونین این دندون رو بردارین، توی محلول مخصوص اون قرار بدین. ممکنه عزیزان بگن که من تو خونه محلول رو ندارم. مشکلی نداره، اگر شیر داری تو ظرف شیر بذار و بعد انتقال بده. یه عزیز دیگه ممکنه بگه من تو خیابونم، ظرف شیرم کجا بود؟ بازم مشکلی نداره، میتونین توی بزاق دهان قرار بدین. دوستان خوبم، بزاق دهان فرد هم بسیار مفیده. اون رو توی یک ظرف، توی یک پلاستیک جایی بریزه و دندون رو داخل اون قرار بدین و بعد از اون مصدوم خودتون رو حتما به دندان پزشکی های شبانه روزی هدایت کنید. یکی از دلایل اصلی وجود دندان پزشکی های شبانه روزی برای همین موضوع. به امید داشتن شهری آماده با شهروند خوب و آماده.
آمادگی، پیشگیری و آموزش همگانی در بحران ها با شهر آماده. سیل، زلزله، آتش سوزی، مخاطرات زیست محیطی، بلایای جوی و طوفان. 20 دقیقه برنامه های ما را در طول روز دنبال کنید. شهر آماده، راهکاری برای افزایش آمادگی شهروندان در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه. با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران.
دوازده و سی دقیقه است. بریم سراغ پیامک هامون. باز چند تا پیامک بخون. در مورد موضوع امروز گفتیم که هویت ما در فضای مجازی و واقعی آیا باید یکی باشه یا فرق داشته باشه؟ به نظر شما چرا بعضیا این هویت ها رو مجزا میکنن در فضای مجازی؟ آقای خانم نادرزاده گفتم به نظرم ضعف آدم هاست اگر نمیخوان خودشونو با هویت اصلی نشون بدن.